استاد. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، با وجود محدودیت‌های جدید کرونایی، رقابت‌های لیگ برتر طبق برنامه انجام خواهد شد. هفته دوم جام خلیج فارس روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه پیش رو برگزار می شود. اما حواشی دو تیم سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند، همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در تازه ترین اتفاق که مربوط به اختلاف مدیران باشگاه استقلال است، اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره این باشگاه با حضور در یکی از برنامه‌های ورزشی سیما ضمن پخش صدای ضبط شده احمد سعادتمند مدیرعامل قبلی استقلال، به قول خودش علیه وی دست به افشاگری زد.
اسناد آقای موسوی رو آقای سعادتمند بخش کرده. ایشون به یکی از خبرنگارا زنگ میزنه، میگه من دارم مدارک آقای موسوی که یه قرارداد با ما داره، قرض الحسنه، میاد میگه که آقای موسوی نزول خوره، ایشون میگه و قرارداد ایشون رو میدم به یک شیوه ایشون پخش کنید و دست آقای فراد مجیدی و آقای موسوی و آقای خلیزاد دستشون تو یک کاسه است.
احمد سعادتمند که کمتر از مدت 6 ماه سمت مدیر عاملی باشگاه استقلال را بر عهده داشت، ماه گذشته از سمتش برکنار شد. سعادتمند بعد از برکناریش در یک گفتگوی جنجالی از پیشنهاد رشوه و حق السکوت که به او داده شده بود صحبت کرد.
تمام تلاشمو تو این 5 ماه و نیم کردم، اینم حاصل فعالیت‌ها بود که خیلی‌هاش رو دوستان نذاشتن و به هر حال دنبال یه سری مسائل دیگه هستن. در باشگاه به من پیشنهاد حق السکوت شد، به من پیشنهاد رشوه شد، حالا میگم لازم بشه دستگاه نظارتی هم میگم، به من پیشنهاد پست و مقام شد که حرف نزنم و استعفا بدم و این کارو نکردم.
فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته با اعلام اینکه داوود مهابادی به عنوان سرمربی جدید تیم جوانان انتخاب شده، از حمید درخشان به عنوان مدیر فنی این تیم نام برد. فدراسیون فوتبال همچنین امین راستی، ایمان عالمی و محمد علی یحیوی را هم به عنوان مربیان تیم جوانان انتخاب کرد. و فرهاد مجیدی، سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال، به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود نام مجیدی 9 بار در لیست دریافت متقاضیان ارز دولتی آمده است، واکنش نشان داد. فرهاد مجیدی ضمن تکذیب صحبت‌های احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته از او شکایت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و عزیزان، فرصت کوتاهی داریم، بریم از شما دوباره بشنویم.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتی شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی را که داشت پیش می رفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی ارزش هستن.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم رو میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یه جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا، وضع مردم بهبود پیدا میکنن. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارن، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
00420221122113. عزیزان خاموش نمونید، تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم، ما میریم، شما ولی بمونید و برنامه یه هفتگی جامعه رو بشنوید. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
بده.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از یک طرف صحبت از موج سوم و حتی شدیدتر همه‌گیری کرونا با فرارسیدن فصل سرماست و خبرها درباره پر شدن بیمارستان‌ها و نبودن هیچ فضایی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا، و از طرف دیگر شهروندانی به رغم همه توصیه‌ها برای خرید در حراجی گوش تا گوش صف کشیدند. ویدئویی که صف طولانی و در هم فشرده مردم پشت در فروشگاهی در یکی از مراکز خرید غرب تهران را نشان می‌دهد، نگرانی‌های زیادی را دامن زده. کاربران شبکه‌های اجتماعی از بهت و حیرت و حتی عصبانیت خود پس از دیدن این ویدئو می‌نویسند. مردم در حالی برای خرید ارزان در اوج بحران کرونا صف کشیدند که همین حالا به گزارش خبرگزاری ایسنا روزانه 400 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به کرونا از دست می‌دهند. فقط هم ایستادن در صف طولانی خرید با تخفیف نیست. از شیراز خبر از ازدحام در مراسم گشایش یک فروشگاه می‌رسد. از جزیره کیش خبر از جشنواره تابستانی. از مشهد عکس‌های گرد همایی در ورزشگاه و بسیاری نمونه‌های دیگر که این پرسش را به وجود می‌آورد که چگونه است که پس از ماه‌ها تذکر و هشدار از یک سو و ابتلای شهروندان و مرگ آنها از سوی دیگر، هنوز با ماندن در خانه و حذف رفت و آمدهای غیر ضروری تا این حد سهل‌انگارانه برخورد می‌شود. رسول نفیسی جامعه‌شناس از تسلط تفکر قضا و قدری در جامعه ایران می‌گوید.
مردم حتی شاید اونقدر بر زندگی ارزش قائل نباشن. میگن که خب من کارم انجام میدم، حالا دیگه هرچی خدا خواست، چون یک تفکر قضا و قدری خیلی مسلطی در ایران و کشورهای اسلامی حاکمه که این قضا و قدری بودن و این که هرچی خدا خواست و مثلا مترصد شدن به ائمه و فلان اینها، بنظرم در این شرایط کاملا اثر وارونه داره. و متاسفانه به خاطر اینکه روزخونها در ایران در رژیم مسلطن، اینها این تفکر رو نه تنها جلوش نمیگیرن بلکه اشاره میدن. تمام که دیدیم اگر همون روزهای اول اینها قوم رو به کلی جلوش بسته بودن و قسمتهایی از گیلان رو به کلی مسدود کرده بودن، شاید خیلی اثر میداشت. ولی به جای این گفتن که اشکال نداره، مردم هم انصافا هیچ نوع همکاری نکردند. این موضوع متاسفانه در یک شکل سیکل معیوبی هم از طرف دولت و هم از طرف مردم تقویت میشه. میبینیم که تقریبا همه خانواده ها به نحوی درگیر این مرض مهلکند.
و همچنین با پیش کشیدن وضعیت اقتصادی و فشار سنگین تورم و گرانی بر مردم میگوید ای بسا بقا بیش از سلامت برای مردم مهم باشد.
در جامعه فقیر مسئله طب، مسئله بهداشت، مسئله ثانویه است، مسئله اولیه بقاست.
اما حتی اگر موضوع بقا باشد، باز هم رعایت کردن نکات ایمنی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا اهمیت پیدا می کند. نه اینکه شهروندان ماسک‌های تنفسی را به صورت نمایشی استفاده کنند یا ماسک را زیر بینی خود قرار دهند. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا مردم پروتکل‌های جهانی پیشگیری از کرونا را حقیقتاً رعایت کنند.
ببینید، رعایت کردن در این موارد یه اقدام جمعیه، یعنی اینطوری نیست که من این کارو بکنم شما بکنی یه دی نکنم، بعد از یه مدتی من و شما هم ممکنه به این نتیجه برسیم چرا دیگران این کارو انجام نمیدن ما چرا انجام بدیم، و در نتیجه هیچ کی انجام نمیده جز یه دی محدودی که فقط مجبورن هی خودخوری کنن از اینکه چرا دیگران اجرا نمیکنن. وقتی قراره یه اقدام جمعی انجام بشه، یا باید یه قاعده جمعی براش وجود داشته باشه که ما بهش میگیم قانون، یا فرهنگ اون رو درونی کرده باشه و ما به دلیل الزامات درونی اون کار رو انجام ندیم و الزامات بیرونی مثل قانون هم بهش کمک کنه. در این مواردی که موقت، مثل اینکه در دوره کرونا مثلا بخوان از خونه بیرون نیاد، دیگه اینجا قانون به مفهوم معمولش عمل نمیکنه، بلکه یک قاعده موقت باید وضع بشه. ولی این قاعده باید اولا روشن باشه، قابل اجرا باشه،